محکومیت جمهوری اسلامی به پرداخت بیش از 100 میلیون دلار کانادا غرامت در پرونده شکایت خانواده‌های 6 تن از قربانیان پرواز PS752 به رأی دادگاه اونتاریو.
کانادا مثل ایالات متحده قوانینش رو در سالهای اخیر تغییر داده و این امر رو ممکن کرده.
تداوم آزار، بازداشت و حبس اعضای جامعه بهایی در کشور.
ما تقریبا قشر رو نمی‌بینیم در ایران که از حقوق اولیه و انسانی خودش محروم نباشه. منتها در این زمینه متاسفانه جامعه بهایی در قعر جدول قرار داده.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نزدیک 2 ماه همچنان در سلول انفرادی، قطع تماس کوتاه تلفنی نرگس محمدی از زندان.
50 روز نرگس تو انفرادیه. با توجه به حرف خود بازگاه، بازجویی نمیشه، برای شکنجه میشه. چون سلول انفرادی شکنجه، خودش هم روش فعالیت کرده.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. دادگاهی در شهر اونتاریوی کانادا پس از رسیدگی به پرونده شکایت خانواده‌های 6 تن از قربانیان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، جمهوری اسلامی را به پرداخت 107 میلیون دلار کانادا غرامت محکوم کرده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
قاضی دادگاه اونتاریو در حکم خود گفته است ایران باید به خانواده‌های 6 نفر از قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی 7 میلیون دلار کانادا خسارت و 100 میلیون دلار غرامت و بهره آن را بپردازد. شماری از خانواده‌های قربانیان با استناد به حکم دادگاه عالی اونتاریو در سال گذشته از حکومت ایران شکایت کرده و خواهان پرداخت غرامت شده بودند. سال گذشته دادگاه عالی اونتاریو هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراین از طرف سپاه پاسداران را اقدامی تروریستی خواند و خانواده‌های قربانیان توانستند بر اساس قوانین کانادا شکایت‌های خود را در دادگاه‌های عادی آن کشور مطرح کنند. در آن زمان شاکیان پرونده درخواست 1.5 میلیارد دلار غرامت کرده بودند. بر اساس قوانین کانادا، دولت‌های خارجی از طرح شکایت علیه خود مسئول هستند، اما به دلیل اینکه اقدام سپاه پاسداران بر اساس حکم دادگاه عالی عملی تروریستی توصیف شده، شهروندان آن کشور از جمله ایرانیان دو تابعیتی می‌توانند از حکومت جمهوری اسلامی شکایت کنند. خبرگزاری CBC کانادا از قول وکلای پرونده گزارش داده که خانواده‌های قربانیان به دنبال ضبط دارایی‌های ایران در کانادا و کشورهای دیگر به ویژه نفتکش‌های ایرانی هستند تا غرامت خود را دریافت کنند. سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد می‌گوید بر اساس قوانین جدید کانادا شاکیان می‌توانند برای دریافت غرامت از محل دارایی‌های مسدود شده ایران اقدام کنند.
کانادا مثل ایالات متحده قوانینش رو در سالهای اخیر تغییر داده و این امر رو ممکن کرده. در مورد کانادا این تغییر در 2012 صورت گرفت. قانون عدالت برای قربانیان تروریست اجازه میده به دادگاه کانادا که اینجور تصمیم ها رو بگیرن. بنابراین این تصمیم دادگاه اونتاریو بر اساس قوانین داخلی کانادا و تشخیص قاضی مبنی بر این که جرمی اتفاق افتاده و ارتباط داره در مسائل تروریستی و این خانواده هایی که صدمه دیدن به این میزانی که الان قاضی تعیین کرده میتونن غرامت بگیرن. مفهوم این تصمیم این است که از نظر داخلی اگر ایران اموالی در کانادا داشته باشه، دولت ایران در اموالی در کانادا داشته باشه، این از محل این اموال، ضبط این اموال، فروش این اموال، احتمالاً این خانواده ها میتونن غرامتشون رو بگیرن. همون کاری که در امریکا اتفاق افتاده، در چیزی نزدیک 80 میلیارد دلار تا حالا غرامت از طرف دادگاه ها صادر شده برای خانواده های مختلف. اینا همشون هنوز نتونستن این پول ها رو بگیرن به خاطر اینکه اموال کافی پیدا نشده مربوط به ایران که بشه اینا رو ضبط کرد. ولی تعدادی خانواده ها این کارو کردن و به همین دلیل هم دولت ایران شکایتی رو در دیوان بین المللی لاهه در سال 2016 مطرح کرده که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. احتمالاً در طول امسال یا سال آینده دیوان بین المللی لاهه در مورد این مسئله که آیا این تصمیم‌های داخلی کانادا و امریکا خلاف حقوق بین الملل هست یا نه تصمیم خواهد گرفت. و البته اون تصمیم مهمه برای اینکه تکلیف دولت ایران با کانادا و امریکا در این زمینه چه خواهد.
وکلای این پرونده گفتند که تلاش خواهند کرد در خارج از کانادا نیز جهت دسترسی به دارایی‌های مسدود شده ایران برای دریافت غرامت اقدام کنند. سعید محمودی میگوید این امکان وجود دارد ولی زمان بر است و در برخی موارد دادگاه بین‌المللی لاهه باید نظر خود را اعلام کند.
این هم بی سابقه نیست. منتها هر اموالی رو نمیشه، هر اموال مربوط به ایران رو بر اساس اوقنامه نمیشه ضبط کرد و غرامت پرداخت. مسئله مربوط میشه به اموالی که در واقع برای مقاصد عالی دولتی استفاده نشه. مثلا فرض کنید اگه دولت ایران یه هتل در یه کشوری داشته باشه و اونجا رو به عنوان هتل ازش استفاده میکنه، یا یه کشتی داره که برای مصارف تجاری ازش استفاده میکنه، این رو در صورتی که قرضی به داشته باشه و اون قرض نده میشه روش اقدام کرد. ولی مشکل این تصمیم امریکا و کانادا، مشکل حقوقیش به نظر من این است که در هر دو مورد این مسئله رو به امر تروریست وصف کردن و بعدم اموالی که تا حالا ضبط شده، صحبت این مثلا در مورد امریکا 2 میلیارد دلاری که ضبط شد در سال 2016 اموالی بود که مال بانک مرکزی ایرانه. بانک مرکزی ایران کار تجاری معمولی انجام نمیده معمولا، و بنابراین سوال حقوقی این است که آیا یه دادگاه اجازه داره که اموالی که مصرف نهاییش مصرف عالی دولتی است اینا رو ضبط بکنه و غرامت بده یا نه. و این چیزی است که دیوان بین المللی لاهه باید راجبش تصمیم بگیره. به همین دلیل باید صبر کنیم تا ببینیم دیوان بین المللی چه خواهد گفت.
سال گذشته ایران اعلام کرد که در نظر دارد به خانواده هر یک از قربانیان 150 هزار دلار غرامت بپردازد. این تصمیم ایران با واکنش شدید اوکراین و کانادا روبرو شد و رهبران این دو کشور تأکید کردند که جمهوری اسلامی نمیتواند یک طرفه در مورد پرداخت خسارت و غرامت و مبلغ آن تصمیم بگیرد. در پرونده شکایت از مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مسلح و برخی از مقامات ارشد نظامی جزو متهمین بودند. حکومت ایران در دادگاه عالی اونتاریو نماینده و یا وکیلی برای دفاع از خود معرفی نکرده بود و رأی دادگاه به صورت غیابی صادر شد. ایران تا کنون به صدور این حکم واکنشی نشان نداده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محاکمه و آزار و اذیت ایرانیان پیرو دین بهایی در جمهوری اسلامی به طور مستمر ادامه دارد. از بازداشت 7 تن در ماهشهر، آزادی 5 تن از آنها و انتقال جمال و بهزاد افشار به بازداشتگاهی در اهواز، تا حبس منیژه اعظمیان و شیوا خلیلی در بابل و از تعیین جلسه تجدید نظر حکم 5 سال حبس ساناز نطقی و فرج الله بنگاله در اهواز، تا بازداشت و آزادی پدرام ابهر در تهران با تودیع قرار وثیقه، طی تقریبا 2 هفته اخیر خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا موارد متعددی از بازداشت و حبس بهائیان در کشور را گزارش داده است. فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهائی در سان فرانسیسکو به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه اوضاع بهائیان همونطور که ما همیشه در رسانه ها مطرح کردیم روز به روز رو به وخامت هست و این وخامت شدیدتر و بیشتر میشه و همین نمونه هایی که شما میفرمایید و در هرانا هم در 2 هفته اخیر چندین نمونه باز مطرح شده نشانگر همین است که متاسفانه اوضاع بهائیان رو به وخامت هست. و البته میبینیم که گاهی وقتی که ایران دچار بحران‌های زیادی میشه فشار روی بهائیان هم بیشتر میشه. الان کشور با بحران‌های اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و انواع و اقسام بحران‌ها مواجه است و در این اثنا بهائیان هم متأسفانه باز مجددا قربانی
بیشتر یک چنین تضییقات و نقض حقوق بشر هستند.
نهادهای بین المللی بهایی آقای ثابتان چه فعالیت ها و اقداماتی دارند در این خصوص؟ چون این احکام و اقدامات و فشارها همینطور مستمر و بیوقفه جریان داره در جمهوری اسلامی علیه ایرانیان بهایی.
بله بله، ببینید در آخرین قطعنامه‌ای که از طرف سازمان ملل در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رسید، نه تنها در مورد جمعاً اوضاع واقعا اسفناک حقوق بشر، بلکه به طور مشخص در مورد جامعه بهایی صحبت های زیادی شد و در این قطعنامه نگارش پیدا کرد و این نشون میده که برای شاید چند دهه هست که این قطعنامه ها داره صادر میشه و گویا به هر حال متاسفانه جمهوری اسلامی اصلا وضعی و ارزشی برای این قطعنامه قائل نیست و از دیدگاه بین المللی به نظر میرسه که وجهه خودش رو نمیخواد حفظ بکنه، چون واقعا این یک ضربه شدیدی به جامعه ایران هست و البته کشورهای مختلف از ایران دارن میخوان ازشون درخواست دارن میکنن که اوضاع حقوق بشر رو به طور کلی و اوضاع بهائیان رو به ویژه به مقدار ترمیم کنن و بهبود بدن.
آقای ثابتان، ایرانیان بهایی چه امیدی دارن نسبت به این که وضعیت در کشور براشون تغییر کنه؟ خب تحت حاکمیت جمهوری اسلامی طی بالغ بر 14 دهه گذشته همواره این اقدامات، تبعیض‌ها، فشارها علیه ایرانیان پیرو دین بهایی ادامه داشته.
بله، ببینید جامعه بهایی متاسفانه تنها امیدش فقط جامعه بین المللی هست، چون که تمام ارجاعات به مقامات رسمی دولتی و قضایی به هیچ جا نرسیده. در نتیجه بهایان ایران فقط امیدشون به این هست که کشورهای دموکراتیک، کشورهایی که به حقوق بشر اهمیت میدن و ارزش براش قائل هستن، اونها واقعا اقدام کنند و در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر در ایران بیان و یک دخالتی داشته باشند و این هم به هیچ وجه هیچ مسئله سیاسی یا پشت پرده یا توطئه‌ای نیست که متاسفانه در رسانه‌های ایران مطرح میشه که آها اینها مثلا یک توطئه‌ای کردن که ایران رو خراب کنن. نه، مسئله فقط و فقط نقض حقوق انسانی است که متاسفانه از جامعه بهایی فراتر رفته و به کل ایران الان سرایت کرده. یعنی ما تقریبا قشر رو نمی‌بینیم در ایران که از حقوق اولیه و انسانی خودش محروم نباشه. منتها در این زمینه متاسفانه جامعه بهایی در قعر جدول قرار داره و از همه بیشتر داره سلام می‌بینه.
فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهایی در سان فرانسیسکو. ادامه فشارها بر جامعه بهایی در کشور. رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌ها و نقطه نظرهای شما را می‌شنویم.
دختر قاسم سلیمانی که قرار بود انتقام پدرش و عموجونش از آمریکا بگیره، بیاد یه بیانیه صادر کنه، بگه این آیفون آمریکایی که تو دستشه با پول کدوم کودک بلوچ، کدوم کوله بر، کدوم بازنشسته، کدوم پدر شرمنده خانواده، کدوم زن سرپرست خانوار، کدوم مال باخته، کدوم آواره از وطن، کدوم جوون بیکار خریده.
هر موقع که حکومت دارای مشکلات زیادی میشه، حالا یا مشروعیتش به شدت از دست میره یا که دزدی یا اختلاسهای کلانی کشف میشه یا موردهای دیگه که نیاز دارن که حواس مردم رو پرت کنن، یا با حجاب گیر میدن یا نمیدونم یکی مثل این خواننده رو که تتو داشت رو میکنن، یا اینکه شروع میکنن با باشگاه استقلال و پرسپولیس و اینها بازی میکنن و اینها بیانیه میدن علیه هم دیگه و فلان. باید هم مردم هم رسانه ها هوشیار باشن که به این راحتی منحرف نشه از هان از اون چیزهایی که واقعا داره میگذره.
دولت برنامه بسیار جالب و زیرکی برای ملت تدارک دیده. بنزین رو به کارت ملی ملت میریزه و ملت هم بنزین رو میفروشن، یواش یواش دلال بازی میشه و قیمت بنزین به میلیتری 20,000 تومان خواهد رسید. وقتی تصفیف شد دولت تعمیه رو قطع میکنه و خودش میفروشه، یعنی کلاهی سر مردم میذاره که بلند نشن. با نرخی که مردم تعیین میکنن او بنزین رو میفروشه. این برنامه خیلی قشنگه، چیزن خواهید دید. به گوش ملت لطفا برسونید اینو.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی در شبکه‌های اجتماعی از قطع تماس کوتاه سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر از زندان اطلاع داده است. نرگس محمدی عضو شورای عالی نظارت و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر 25 آبان در مراسم یادبود ابراهیم کتابدار از قربانیان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران در کرج بازداشت شد و با ابلاغ 2.5 سال حبس، 80 ضربه شلاق و پرداخت 2 فقره جزای نقدی نزدیک به 2 ماه است که در سلول انفرادی زندان اوین گزارش می شود. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که کتابی در مورد فشارهای روانی سلول انفرادی به نام شکنجه سفید منتشر کرده، مهرماه گذشته نزدیک 2 ماه پیش از مورد اخیر بازداشت و حبسش به رادیو فردا گفت:
زمانی که هر فعال مدنی رو یا هر معترض اجتماعی رو، حالا یا از سمت معلم یا کارگر یا دانشجو یا زنان رو با اتهامات بی اساس و واهی روانه زندان ها می کنند، سلول های انفرادی که مصداق بارز شکنجه سفید هست اساسا در مورد اکثر این زندانی ها اعمال میشه، حتی زندانیانی که در حیط تحمل حبس هستند.
نرگس محمدی تقی رحمانی همسر نرگس محمدی ساکن فرانسه ساعتی پیش در مورد قطع تماس مختصر دیروز نرگس محمدی از زندان به رادیو فردا گفت:
به خانواده تو ایران زنگ میزنه، ببینید بازجوها به او گفتن که اصلا تو جرائم اینقدر مشخصه، احتیاج به بازجوی مقدماتی نداری، یعنی تو انفرادی ماندن توجیه نداری. مرکز گفت با این حساب من باز مسئول شعبه چی شکایت دارم، شعبه 2 دادسرای مقدس در زندان اوین که مسئول این پرونده است، که تلفن قطع شده. در حقیقت 50 روز مرکز تو انفرادیه. با توجه حرف خود بازجو، بازجویی نمیشه، داره شکنجه میشه، چون سلول انفرادی شکنجه است. خودش هم روش فعالیت کرده و در حقیقت بازپرس شعبه 2 دادسرای مقدس لجبازانه در حقیقت نرگس در انفرادی نگه داشته. و یه حرف بازجو بزنیم کنار رفتاری که بازپرس میکنه، اساسا این یه نوع شکنجه است. اصلا بحث این که دارن بازجوی، اصلا خود اون شکل بازجوی قابل قبول نیست، ولی خب با این شکل هستش که تلفن روزی 1 دقیقه بود قطع شده.
آقای رحمانی، جز خانواده الان چه کسی وضعیت خانم محمدی رو پیگیری میکنه؟ آیا وکیلی هستش که در جریان وضعیت ایشون هست؟
به هیچ وجه وکیل نمیپذیرن. به هم بخوا میگم شکنجه نیست، میگن مرحله مقدمه. در مرحله مقدمات شما باید وکیل های مورد نظر قوه قضاییه رو بپذیرید، مطابق تبصره بسیار بسیار ظالمانهی مادی 46 که وکلای خاصی در حقیقت دو تا داستان بیاد پرونده. خب این که اصلا قابل قبول نیست، پس وکیلی در کار نیست. برادرم وقت تلاش میکنه که تماس بگیره، عملا با حتی قرارش با داستان قرار بود با داستان تهران ببینه قرارم، ولی بازم به هم خورد به دلایل گوناگون. ولی در این حال میان خانه رو تفتیش میکنن، تحت فشار قرار میدن نرگس و انفرادی، یعنی اینو انتقام گیری. نه هیچ وجه ما هیچ گونه دسترسی به وضعیت نرگس نداریم، مگر هر از گاهی که تلفن میکنه. نمیده که تلفن به این شکله که شما وقتی از اتاق بازجویی در میایید بیرون تو راهروی های 209 تلفن هست، خب اونجا زیر نظر ماموری شما حرف میزنی، هم ضبط میشه هم مامور میشنه، که خب یه موقع هم با این خور حرف بیشتر بزنی زود قطع میکنن. با بچه ها که به هیچ وجه تماس نداره، با ما ها که اصلا تماس نداره، با خانواده هم به این شکل بوده که دیروز در 1 دقیقه تماس قطع شده.
و هیچ امکان ملاقات خانواده‌ام با خانم نرگس محمدی وجود نداره؟
نه به هیچ وجه. ببینید در انفرادی ممکنه ملاقات بدن، ولی وقتی که بخوام فشار بهش بیارم، وقتی 50 روز تو انفرادی در قوه قضاییه با سیستم امنیتی، یه سری چیزا که حق زندانی تبدیل به امتیاز میشه. یعنی در ازای یه عملی آقایان اجازه میدن که نفس زنگ بزنه. هیچ وقت حاضر نشدن حق یک زندانی بپذیرن، و این بپذیرن زندانی شهرونده. این خاطر در حال حاضر نه هیچ ملاقاتی وجود نداره. خب بچه ها دوباره 50 روز صدای مادرشون نشنیده و این امکان از بین رفته. وکیل ما الان هیچ کسی رو پروندهش نیست. توی انفرادیه در این سواری هم که تا الان زنگ زده هر سوار با تنش بوده و این دفعه که دیگه زودتر قطع کردن. خب نرگس خواسته شهروندیشو میگه دیگه، میگه من چرا باید انفرادی باشم؟ ببینید اینا یه اخلاقی که دارن، همیشه میخوان زندانی به اصطلاح خواهش تمنا کنه تا نمیشه امتیاز بدن. البته چیز خاصی هم نمیدن. اگه زندانی بخواد میگه من حق شهروندی دارم، آقایان بیشتر خوششان نمیاد.
آقای رحمانی، فرزندان شما اکنون بزرگتر شدن، چه میگن در مورد وضعیت مادرشون؟
ببینید ما خلاصه با این پروسه بچه ها سعی کردن عادت کنن، ولی تختیه کار هست که ندیدن مادر از سال 2015 میلادی تا الان، تلا سال 2022 دیگه، حدود 6 سال خورده یک نرگسی ندیدن. تو یک سال هم از گاهی خب صحبت میکردن. خب بچه ها در حقیقت این وضعیت تحمل کردن، قبول که نکردن. الان 15 سالشونه و این خلاصه اثرات خودشو خواهد داشت، ولی از نظر قوه قضاییه زندانی فقط محاکمه نمیشه، مجازات نمیشه. من هم زندانی بودم و الان هم خانواده زندانی هستم. من 14 سال زندان کشیدم، مادر منم مجازات شد با من وقتی که ملاقات من خب با خواهرم میومد. الانم همینطوریه، الانم اینا دارن خانوادرم مجازات میکنن و بچه ها هم دارن مجازات میشن. ولی دقت بکنید کیو دارن مجازات میکنن؟ کسی که فعال حقوق بشره و در حقیقت همه چیزش علنی، یعنی هیچ چیزی غیر علنی که نداشته شه. وقتی بردی بندش تو انفرادی، اصلا زندان دادن و زندانی کردن فعال حقوق بشر قابل قبول.
آقای رحمانی، اگر بخواین اون چیزی رو که خانم محمدی تو این تماسایی که اشاره کردین داشتن از زندان، از سلول انفرادی بازگو کنین، پیام ایشون چی بوده طی این مدتی که در حبس بودن؟
ببینید به طور کلی هر بار که تلفن کرده میگه من کاری نکردم، اگه دادگاه باشه من توی دادگاه شرکت نمی کنم، برای ما پرونده درست کردن، همه از ظالمانه است و من کاری نکردم که دادگاهی بشم. خب آقایان از این خوششان نمیاد دیگه، اینا یه نوع مقاومت میدن. درسته که این مقاومت نیست، یک نوع صراحتی که فعال مدنی است. وقتی یه حکومت یه فعال مدنی رو نمیپذیره و میگه داره مقاومت میکنه، اون حکومت باید مشکل داشته باشه که داره دیگه. یه شهروند حقوقی داره، وقتی شهروندی که از حقوقش دفاع، حالا یکی که دفاع میکنه باید تحت چنین فشاری قرار بگیره؟ این همون ظلمی است که در سیستم قضایی سیستماتیزه شده.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، نزدیک 2 ماه در سلول انفرادی. خانوارهای تنگ دست در کشور همچنان با هزینه های سرسام آور مسکن و خوراک دست به گریبانند و برآورد شده 90% درآمد ناچیزشان در همین 2 مورد صرف می شود. روزبه بلحری:
اگر یک خانوار دهک پایین 5 میلیون تومان درآمد داشته باشد، بیش از 4 میلیون تومان آن صرف بخش مسکن و خوراک می شود. به عبارت دیگر 1 میلیون تومان به بخش‌های آموزش و تفریحات اختصاص پیدا می‌کند و امکان پسنداز هم وجود ندارد. این جملات در مصاحبه احمد دنیامالی، عضو شورای عالی مسکن، با خبرگزاری ایلا مطرح شده. مصاحبه‌ای که در مورد طرح نهضت ملی مسکن در ایران انجام شده است. در سالیان اخیر رسانه‌ها بارها به نقل از آمار رسمی گزارش‌هایی را در مورد وضعیت مسکن، اجاره بالای خانه‌ها و رشد سرسام‌آور قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران منتشر کرده‌اند. در این ارتباط می‌توان به گزارش بانک مرکزی ایران از وضعیت مسکن اشاره کرد. این گزارش حاکی است که متوسط قیمت 1 متر مربعی مسکن در تهران در آذر امسال نسبت به آذر سال گذشته رشدی بالای 21% داشت و به بیش از 32 میلیون تومان رسید. همچنین اجاره بهای مسکن در تهران و استان تهران در آذر سال جاری به ترتیب بیش از 51% و بیش از 54% نسبت به آذر سال گذشته رشد داشت. این در شرایطی بود که بر اساس دستورالعمل دولت، ستاد ملی مقابله با کرونا در اواخر خرداد امسال سقف افزایش اجاره بها را برای تهران، کلان شهرها و سایر شهرها به ترتیب 25%، 20% و 15% تعیین کرده بود. مقام های جمهوری اسلامی نهضت ساخت سالانه 1 میلیون خانه را آغاز کرده و وعده دادند با مشارکت سپاه پاسداران، نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و نیز مشارکت کشورهای خارجی از جمله چین این پروژه را در 4 سال آینده عملی کنند. به رغم تبلیغ‌های گسترده مقام‌های جمهوری اسلامی درباره این طرح، محمود اولاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی، با اشاره به اینکه مشکل جدی در عرضه مسکن در ایران از چندین دهه پیش تا کنون وجود داشته، به نود اقتصادی گفته است:
دولت قبل مثلا مسکن اقدام ملی مگه نداشت 400 هزار واحد میخواد بسازه، ثبت نام کنید و اینها، 40 هزار نفر ثبت نام بیشتر نکرده. الان اینجا هی دارن تمدید میکنن زمانو، هی دارن تمدید میکنن، تازه مثلا میگن 2 میلیون ثبت نام کننده هستش، تازه این 2 میلیون مثل مسکن مهر که 4.5 میلیون ثبت نام کرده بود وقتی که اومدن ارزیابی اولیه، 2 میلیونش ریزش پیدا کرد چون شرایطش نداشتن. اینجا هم همین خواهد بود. بعد تازه فردا اصلا همینا رو بهشون بگی که حالا بسم الله آورده اول 40 میلیون رو بیار، آورده دوم 5 میلیون بیار، نداره که بیاره. خب بعد پس حذف خواهد شد مجددا. پس تولید مسئله اصلی مسکن هست، اما این تولید زمانی مفهوم پیدا میکنه که افزایش توان مردم، توان منسازی مردم وجود داشته باشه، اون هم زمانیه که رشد اقتصادی داشته باشیم.
در این ارتباط احمد دنیامالی عضو شورای عالی مسکن گفته چیزی که در مجلس و شورای عالی مسکن بحث شده این است که نهضت ملی مسکن بتواند دهک‌های کم درآمد را پوشش دهد و در بحث تسهیلات و اقساط با پروژه مسکن ملی متفاوت باشد. در همین حال پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به مشکل کارگران و مزدبگیران در تامین مسکن می‌افزاید:
هر چقدر فشار هزینه‌های مسکن بر خانوار بیشتر باشه، از اون طرف میزانی که باید صرف هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش و تفریح برای اعضای خانواده بشه، به ناچار کاهش پیدا میکنه. بنابراین علاوه بر فقر مسکن، امروز خانواده‌های بسیاری دچار فقر بهداشتی هم شدن. در بررسی فقر بهداشت شاخصی وجود داره به نام بهره‌مندی از سیستم سلامت، که بر این اساس اگر برابر یا بیش از 40% درآمد یک خانواده صرف هزینه‌های بهداشتی و درمانی بشه، هزینه‌های کمرشکن سلامت خانوار رو به سمت فقر بهداشتی سوق میده. خب در چنین شرایطی ما با جمعیتی بالغ بر 14 میلیون نفر مواجهیم که اساساً فاقد هر نوع پوشش بیمه ای هستند و از طرف دیگه بسیاری از بیمه های موجود هم پوشش بیمه مناسبی ندارند و هزینه درمان بعضی بیماری ها و جراحی ها و برخی اقوام دارویی رو هم متقبل نمیشن و بیمه شده مجبوره که هزینه های کمرشکن سلامت و درمان رو از درآمدش پرداخت کنه. و برای جبران این خلأ و حفره بزرگی که در نتیجه تامین هزینه‌های مسکن و سلامت ایجاد میشه، ناگزیره که از سبد خوراک خانواده به اصطلاح بزنه و از طرف دیگه تامین نیازهای لازمی مثل تفریح و سرگرمی و مسافرت و اینا نادیده گرفته میشن. ادامه این شرایط امروز خانواده‌های بسیاری رو مجبور کرده که به ناچار به سمت استفاده از سکونتگاه‌های به اصطلاح غیر رسمی و به سمت حاشیه نشینی رو بیارن، حاشیه‌هایی که غالباً فاقد هر گونه زیرساخت لازم و کافی مثل آب و برق و سیستم فاضلاب و سرویس بهداشتی هستن و خود این مسئله هم فقر بهداشتی خانوارها رو تشدید میکنه و عملا هزینه های درمان و سلامت بیشتری رو به اونها تحمیل میکنه و در نتیجه باعث فقر بیشتر خانوارها میشه.
در کنار هزینه بالای مسکن، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم اقلام خوراکی در 12 ماه منتهی به آبان امسال به بیش از 60% رسیده است. در این ارتباط برخی گزارش‌ها حاکی است که هزینه زندگی ماهانه یک خانوار به 11.5 میلیون رسیده است. اما حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار همراه با مزایا حدود 4.5 میلیون است.
تداوم فقر روزافزون در کشور روز به بلحری گزارش میداد. همزمان انتشار گزارش‌هایی از به اصطلاح اتوبوس خوابی در جمهوری اسلامی عکس العمل‌هایی به دنبال داشته است. مهران کریمی:
بی‌آرتی خوابی برخی شهروندان در پایتخت در روزهای گذشته انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی به دنبال داشته، تا جایی که مقام‌های شهرداری تهران و شورای شهر پایتخت را وادار به پاسخگویی کردند. در آخرین اظهار نظر دیروز، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت با شهردار تهران صحبت کرده که بساط اتوبوس‌هایی که محل خواب افراد است جمع شود. اما اظهارات ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در روز سه‌شنبه صحبت‌های قبلی مقام‌های شهرداری را زیر سوال برد. آقای امانی در جلسه شورای شهر گفت که شهرداری از روی خیرخواهی و برای پناه دادن به عده‌ای که یا برای مداوا و یا کارهای اداری به تهران می‌آیند، اقدام به در اختیار دادن تعدادی اتوبوس کرده است. هفته گذشته دو مقام شهرداری تهران هم نسبت به بی‌آرتی خوابی واکنش نشان دادند. محمود ترفع، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران، در مصاحبه‌ای با ایسنا پدیده اتوبوس خوابی در پایتخت را تایید کرد، اما گفت که گزارش منتشر شده از اتوبوس خوابی حاوی جزئیات اغراق‌آمیز است. این در حالی است که یکی از راننده‌های اتوبوس‌ها در گزارش میدانی که تجارت نیوز درباره بی‌آرتی خوابی تهیه کرده، گفته که این افراد همه معتاد نیستند و حتی کت و شلوار هم به تن دارند. شهردار تهران هم هفته گذشته در خصوص خبر اتوبوس خوابی در تهران این پدیده را تایید کرد، اما گفت که به علت نداشتن حکم قانونی نمیتوانیم افراد را به اجبار به گرمخانه ها منتقل کنیم. در گزارشی که به تازگی خبرگزاری ایسنا از اتوبوس خواب ها تهیه کرده، یکی از آنها وضعیت بد بهداشت در گرمابه ها را دلیل پناه گرفتن در اتوبوس عنوان کرده. حمید رضا بیژنی، جامعه شناس، در بررسی ریشه‌ای پدیده اتوبوس خوابی به ایسنا گفته:
اتوبوس خوابان را می توان گروهی به شمار آورد که در یک دهه فشار اقتصادی اخیر کمرهایشان خم شده، اما حاضر به پذیرش شکست نیستند. آنها احتمالاً گروه‌های نزدیک به قشر طبقه آبرومند کارگر و متوسط هستند که اگرچه همواره صورت خود را با سیلی سرخ می‌کردند، اما تن به دراز کردن دست به سوی دیگران نداده و در تلاشند تا هویت حقیقی خیش را دوباره بیابند.
پیشتر هم برخی رسانه‌های ایران با استناد به آمارهای غیر رسمی در سال 98 تعداد بی خانمانهای شهر تهران را بین 14 تا 15 هزار نفر برآورد کرده بودند. این در حالی است که محمد امین توکلی زاده، معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران، آبان ماه سال جاری ظرفیت گرمخانه های تهران را 2000 نفر اعلام کرد. یعنی تقریباً 13 هزار نفر دیگر باید به دنبال جای دیگری برای خواب باشند.
در عراق در یکی دو روز اخیر مواردی از حملات پهپادی نافرجام گزارش شده است. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه اربیل کردستان، به رادیو فردا میگوید:
بنده معتقدم اگه مستقیم از طرف ایران نباشه، غیر مستقیم میلیشیای طرفدار ایران این رو انجام میدن، که از یک طرف در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی یک نوع به اصطلاح بعد تبلیغاتی نمادین و حتی ایدئولوژیک داشته باشه، به نشون بدن که اونها مصر هستن بر اینکه تقاص خون قاسم سلیمانی جنرال کشته شده ای که اونها اون رو به نماد یا سردار بزرگی خطاب میکنن، به نوعی بخوان انتقام اون رو بگیرند که آمریکایی ها رو مسئول این کشتن میدونند. از طرف دیگه بخشی از اون هم به نوعی پیام غیر مستقیم ایران برمیگرده که در عراق ایران میتونه که آمریکایی را هدف قرار بده، اگر مذاکرات اتمی یا مذاکرات وین به نتیجه نرسه میتونه این برای آمریکا خطر ساز باشه، به نوعی افزایش تنش یا فشار بر آمریکاست که از طرف مقابل آمریکا نمیخواد این تنش‌ها اضافه بشه. پس هم جنبه تبلیغاتی و نمادین داره و هم بخشش هم به انتخابات اخیر مرتبط است که این گروه ها میخوان عرض اندامی بکنن که بر تغییر تحولات سیاسی تأثیر گذار باشن، که جریان صدر نخواد اونها رو به حاشیه برونه. بنده معتقد هستم که چه ایرانی ها و چه گروه های میلیشیایی شاید از توانایی بیشتری برای ضربه زدن به آمریکا برخوردار باشن، اما در این مقطع اونها خط قرمز آمریکا که کشته شدن نیروهای آمریکایی است و به خوبی میدونن که این ممکنه فرق رو به زیان اونها برگردونه، همچنان که حمله با خونه نخست وزیر عراق آقای مصطفی کاظمی همینطور عمل کرد و به زیان این جریان تموم شد. هرچند هیچ مسئولیتی مستقیما ایران از زیر مسئولیتشون خالی کرد و اونو قبول نکرد، حتی گروه های شبه نظامی دیگه، بنده فکر نمی کنم که در این مقطع اونها بخوان واقعا زیان سنگینی رو متوجه نیروهای آمریکایی بکنن، چرا که آگاه هستن که این به ضرر خودشون هست، بلکه به نوعی میتونه این ربط داشته باشه به اتمام نقش نظامی آمریکا که از این طریق بتونن نفوذ سیاسی آمریکا رو هم در میدان سیاسی و نظامی کم کنن. بخشی به این مرتبط هست، به یک نوع پیام هست. بنده بیشتر به این جنبه از این حملات معتقدم. یکی از نقاط ضعف عراق ضعف حاکمیتی است. حتی آسمان عراق مرتبا این حاکمیت نقض میشه از طرف نیروها و عملا عراق کنترل چندانی بر اون نداره و از طرفی خود دولت‌های کاظمی هستن مخصوصا در این مقطع زمانی از پاسخگویی و کنترل این گروه‌های شبه نظامی واقعا عاجزه، نمیتونه، ناتوانه، و از طرفی هم خود آقای کاظمی نمیخواد این گروه‌ها رو به دشمن خودش تبدیل کنه، چرا که یک چشم داشتی هم به کسب مجدد کرسی نخست وزیری داره. همه این یعنی عوامل دست به دست هم میده که این دولت ناتوان باشه که کنترل نظامیان یا حتی گروه های شبه نظامی رو انجام بده و حتی عکس العمل شدیدی در مقابل اونها انجام بده، با علم به این که این گروه ها از پشتوانه ایران برخوردارن که هم در بعد امنیتی و نظامی هم سیاسی در عراق بالا دسته.
پرویز رحیم، کارشناس سیاسی، آیا پس از سالیان سال دو باشگاه نامدار ایران سرانجام میتوانن خصوصی سازی شوند؟ فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
در پی هشدار کنفدراسیون فوتبال آسیا به دو باشگاه سرخابی پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال، در مورد روند حرفه‌ای سازی آنها، مسئولان ورزشی و اقتصادی این کشور در تکاپوی واگذاری این دو باشگاه هستند. دولتی بودن دو باشگاه پرهوادار تهرانی یکی از ایرادهای مهم AFC در مورد کسب جواز حرفه‌ای بوده که سرخابی‌ها را در آستانه حذف از لیگ قهرمانان قرار داده است. حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی، روز گذشته پس از نشست با برخی از پیشکسوتان دو باشگاه پرسپولیس استقلال در جمع خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت واگذاری آنها گفته:
این تضمین سوداوری موضوع حق پخش تلویزیونی این دو باشگاه و مهمترین محل ارتزاق این دو باشگاه که طبیعتاً حق پخششون هست مطرح شد و همچنین موضوع مربوط به درآمدزایی برند این دو باشگاه. اینجوری در مسیر واگذاری قرار میگیرن که هم مشکل AFC و حضور در لیگ قهرمانانشون برطرف بشه، هم این که از این حالت مستأصلی که به لحاظ مالی همیشه دارن و دنبال پول هستن اینم برای یه دوره بلند مدتی مرتفع بشه و در کنارش حاکمیت شرکتی و مدیریت شایستشون هم به عهد واگذار بشه.
تیم ملی فوتبال بانوان ایران برای برگزاری آخرین اردوی آماده سازی خود پیش از آغاز جام ملت‌های زنان آسیا سه‌شنبه شب راهی جزیره کیش شد. زنان ملی پوش فوتبال ایران که برای اولین بار جواز حضور در دور نهایی جام ملت‌های آسیا را کسب کرده‌اند، اواخر دی ماه جاری راهی هند میزبان این رقابت‌ها خواهند شد. زنان ایران در دور گروهی جام ملت‌ها که از 30 دی ماه آغاز می‌شود با چین، چین تایپه و هند میزبان هم گروه هستند. کنفدراسیون هندبال آسیا روز گذشته کشور بحرین را به عنوان میزبان مسابقات هندبال جوانان این قاره معرفی کرد. پیش از این قرار بود این رقابت‌ها به میزبانی ایران برگزار شود، اما به دلیل برخی از مشکلات از جمله وضعیت کرونایی این کشور این رقابت‌ها در بحرین انجام خواهد شد. 18مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران آسیا از 22 تا 31 مرداد ماه سال آینده انجام خواهد شد. و از آبادان خبر رسیده بازیکنان تیم فوتبال صنعت نفت به دلیل دریافت نکردن 14 هفته مطالبات خود روز گذشته اعتصاب کردند و سر تمرین این تیم حاضر نشدند. تیم فوتبال نفت آبادان طی 2 اخیر در مسابقات لیگ برتر دستخوش مشکلات مالی عدیده‌ای بوده و در حال حاضر در جدول رده‌بندی مسابقات جام خلیج فارس در رتبه 12 قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به خط پایان برنامه نیمه شب می رسیم. اخبار و گزارش ها هر ساعت.